به نام خداوند دریای نور، خدایی که دارد به هر جا حضور. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و سلام قولا من رب رحیم. گفتم که خدا مرا براتی بفرست، طوفان زده امراه نجاتی بفرست. فرمود که با زمزمه یا مهدی، نذر گل نرگس، صلواتی بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام از اسامی خداوند بزرگ و مهربان. سلام سلامتی میاره. سلام زیباترین واژه است. این زیباترین واژه رو با احترام تقدیم میکنیم به پیشگاه شما بیننده های عزیز و ارجمند. با یکی دیگر از برنامه‌های زمزم احکام از شبکه جهانی ولایت با شما هستیم و در محضر کارشناس محترم و ارزشمند برنامه، حضرت حجت الاسلام والمسلمین، استاد وید پور. حضا سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما خوبان، عزیزان، بینندگان گرامی این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم هر کجا این جهان پهناور که هستید، چه در داخل کشور اسلامی ایران، چه فراتر از این مرزها. برای شما آرزوی شادکامی دارم، انشالله تنی سالم و دلی شاد و قلبی پر نور و پر از ایمان، اهل سعادت دنیا و آخرت باشی
انشالله. خیلی ممنونم. راه های ارتباطی رو ملاحظه می فرمایید. فکر کنم ساده ترین 3012-03 باشه برای هموطنان عزیزمون که میتونن به راحتی سوالای خودشون برای ما پیامک بکنن و پاسخها از زبان حضرت استاد بشنون، و راه های دیگر هم در اختیارتون هست. این نکته رو فقط عرض بکنم که در زمانی که تکرار برنامه هم داره پخش میشه، اگر شما سوالای خودتون ارسال بفرمایید، ما توی اولین برنامه بعد از تکرار سوالای شما رو مطرح خواهیم کرد و کارشناس محترم برنامه به اونا پاسخ میدن. اجازه میفرمایید؟
در خدمت شما.
عرض کنم که گفتن آیا با غسل شب جمعه یا غسل شب قدر میشه نماز خون؟ 913-20-50.
غسل شب قدر داریم جز غسلهای مستحبه، ولی غسل شب جمعه،
منظورش غسل جمعه بوده،
شاید منظور غسل جمعه باشه. بله، با غسل جمعه به فتوای بعضی از فقها، بله فتوای بعضی از فقها خیر. اینو بارها توضیح دادیم، دوباره هم توضیح میدیم. ببینید، تنها غسلی که همه آقایون مراجع میگن که وضو نمیخواد میشه باش نماز بخونید، غسل جنابت.
بله،
همه میگن، هیچ فرق نمیکنه. میریم سراغ غسلهای بعدی. غسلهای بعدی یه سریش غسلهای واجبه. مثلا کسی مس میت کرده میره غسل میکنه، غسل مس میت. یا یه خانومی غسل خاص خودشه، غسل حیض، غسل نفاس، مثلا اینا غسلهای واجبه. یا غسلهای مستحب، مثلا غسلهای مستحبی که واقعا استحباب ثابت شده، مثل غسل جمعه، مثل غسل شب قدر. اینها رو بعضی از آقایون مراجع، مثلا تو زمان فعلی ما، از سایت الله مکارم، از سایت الله سیستانی، از سایت الله وحید، اینا میگن بله اینا رو هم شما میتونید که باش نماز بخونید، نیاز به وضو نداره. بله بهتره که وضو بگیرید، بهتره، ولی نیاز نداره. اما افرادی مثل حضرت امام، مثل مقام رهبری، اینا میگن نه، حتما باید وضو بگیرید. نتیجه این شد که شما تو این مسئله باید به فتوای مرجع تقلید خودتون مراجعه کنید.
خیلی ممنونم. 0937-34-13 گفتن سودی که بانک در قبال سپرده میده چه حکمی داره؟
خب سودی که بانک در قبال سپرده میده، اول باید سوال بکنیم که خب سپرده گذاری یعنی چی؟ وقتی مشتری میره بانک باید بدونه که چه کار میکنه. همینجوری نی آدم بره خب میگه که رفته پول گذاشته بانک داره سود میگیره. خب پول گذاشته آخه به چه عنوانی؟
چه قراردادی
آخه بستید؟ خب شما وقتی بانک میرید قرارداد کتبی داره، اونو مطالعه کنید. خب ببینید اون چیزی که الان تو قراردادهای بانکی است که شما میرید سپرده گذاری میکنید وکالته، یعنی شما میرید بانک را وکیل میکنید به جای شما، ولی با پول شما میره کارهای اقتصادی میکنه و سود کارهای اقتصادی رو تقسیم میکنه بین خودش و مشتری. خب این حلاله؟ مثلا بانک نه، یه آدم. اصطلاحا به بانک میگیم شخصیت حقوقی، به اشخاص میگیم شخصیت حقیقی. فرض کنید همون پول رو به بانک نمیدید، میدید به یه آقایی، باش هم قرارداد میبندید، میگه تو وکیل من باش. من بلد نیستم، واقعش کار اقتصادی بلد نیستم، وقتش هم ندارم، شما وکیل من باش، برو با این پول من کار رو بکن.
بله.
بعدم طبق قرارداد تقسیم بکنن. این چه اشکالی داره؟ این که رباری است.
حالا تا سوالی که از دوستان پرسیدن که پولی رو به شخصی بدیم بعد اون شخص بگه که من اینقدر بهتون سود میدم، این ایراد
قرار دادی؟ بله این اشکال داره. بله. اگر وکیل ما شده که بره کار بکن. ببینید آقای حبیبی عزیز، ما دو جور سود داریم، سود پول، سود کار.
بله.
تو نزول ربا سود پوله،
با اون پول گفته کار میکنم، ولی ماهیانه مثلا
اون یه وقت دیگه است. نه یه وقت صحبت کار این حرفا نیست، میگه این پولو به من بدید من ماهیانه اینقدر سود بهتون میدم، این همون رباست.
درست.
ولی یه وقت اینکه نه، میگه پولو به من بدید من با پول شما کار میکنم
از سود اون
کار. از سود کار، این اون سود کاره. این همه عقلای عالم همین کارو میکنن دیگه. مگه هر کی سرمایه داره خودش میتونه سرمایه‌ش رو مستقیما به کار بگیره؟ اینجوری که نیستش که. سرمایه میگه دیگری کار رو انجام بده. خب چه اشکال داره؟ خب من صاحب سرمایه‌ام، مگه میشه سود نبرم؟ خب سود میخوام، صاحب سرمایه هستم. اون آقا میگه من صاحب کارم، منم که مجانی برای شما کار نمیکنم که. خیلی خوب درست میشه دیگه، یه مقدار سود میشه مال اونی که کار میکنه، یه مقدار سود هم میشه مال اونی که سرمایه از آن اوست. این تقسیم میشه تو سپرده گذاری بانک. اینه، اگر این قرارداد خوند سوری هم نه، سوری معناش این است که چشم بسته امضای میکنه، این سوری ظاهری فایده نداره. واقعا قصد جدیش این است که بانک را وکیل کند، این کار رو انجام بدهد، هیچ اشکالی نداره.
خیلی ممنونم. 0918-8157 گفتن من مقداری طلا به یک نفر قرض دادم، قرار بر این شد به جاش طلا به هم بده، الان که طلا گرون شده حکمش چیه؟ با تشکر از برنامه خوبت.
طلا رو معمولا قرض به کسی نمیدن، معمولا به خاطر اینکه اگر قرض بده، حالا من صورتش رو یه مقداری به شکل شفاف و واضح بگم، قرض معناش اینه که اون ببره مصرف کنه، بعد به همون اندازه، به همون شکل، با همون خصوصیات به من برگردونه.
بله.
مثلا اینجوری بفرمایید، فرض کنید که طلای نساخته رو، شمش بهش میگن، شمش.
بله.
مثلا نیم کیلو شمش را به اون میگه قرض یک ساله، معناش اینه که بعد از یک سال باید چکار کنی؟ همون نیم کیلو شمش طلا، این نه، اینو میبره مصرف میکنه، چون نمیخواد امانت نگه داره که، میره مصرف میکنه. نیم کیلو شمش طلا رو سال دیگه مثل این به من برگردونه. درست شد؟ و حالا سال دیگه طلا میشه گرونتر. خب بشه؟ چون اون ضامن چیه؟ اون ضامن طلا به من بده.
یعنی قیمت مهم نیست.
قیمت مهم نیست.
میزان طلایی که
بله، شاید مثلا طلا بیاد پایین بعدن. شاید از همچین چیزی معمولا اتفاق نمیفته. شاید بنده طلا رو به شما دادم قرض یک ساله. سال دیگه که میخوای به من برگردونی، شما میرید طلا رو ارزان‌تر از سال قبل می‌خری. باش، ارزان‌تر بخر. اون چیزی که به گردن شما چیه؟ طلاست.
در واقع اونی که قرض میگیره پی همین رو باید به خودش بمونه دیگه. حالا ممکن ارزون بشه، گرون
تو قرض همینه، تو قرض همینه. من مثال بزنم، اصلا فرض کنید اینجوری نیست که ما پول قرض میدیم، پول دلار من قرض بدم، دلار، میگم 1000 دلار بنده به شما قرض میدم یک ساله. خیلی شما ضامن چی هستی؟
اون 1000
1000 سال دیگه باید 1000 دلار به من بدی. حالا سال دیگه 1000 دلار، هر دلارش ممکنه دو برابر امسال شده باشه یا نه ارزان‌تر شده باشه، اونا دیگه مهم نیست. در قرض کسی که قرض گیرنده است ضامنه که سر موعد همون جنسی را که مصرف کرده رفته همونو مثلشو بیاره. پول بوده مصرف شده رفته دیگه، پول قرض گرفتی مصرف کردی، باید چکار بکنی؟ بله پول ایرانی بوده، پول ایرانی بده، پول ایرانی بده. دلار بوده، دلار بده. پوند بوده، پوند بده. طلا بوده، طلا بده.
خیلی ممنونم. سه روز در هفته یعنی روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 18 تا 19 به وقت ایران اسلامی به صورت زنده میتونید زمزم احکام رو ملاحظه فرمایید و پاسخ به سوالات شرعی از زبان حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد وحید پور 301203 و دیگر راه ارتباطی همینک در اختیارتون هست و میتونید سوالات خودتون رو مطرح کنید و حتی در زمان بازپخش این برنامه هم میتونید سوالات رو مطرح کنید و ما بپرسیم و کارشناس محترم برنامه پاسخ بدن. عرض کنم که خانم ارینا کاکازاده از افغانستان گفتن اگر میشه کمی معلومات درباره نیت کردن نمازها برای من بدهید. البته دو تا سوال دیگه هم داره که میپرسم.
خیلی سخت نیست که معلومات بخواد شما. نیت یعنی قصد. شما وقتی نماز صبح میخواید بخونید تصمیمتون چیه؟ خودش میگه دیگه، نماز صبح میخوام. برای کی میخوای بخونی؟ خدا. تمام شد. یعنی نماز صبح قربتن الالله، یعنی برای انجام دستور خدا. این میشه نیت. کار سختی نیست، نیاز به معلوماتی هم نداره. تو همه کارها هم همینطوره. وضو میخواد بگیرید، چیکار میخواد بکنید؟ وضو. آدم تو خواب وضو بگیره که به درد نمیخوره. چرا؟ چون غافله. ولی وقتی که حواسش هست و وضو میگیره ازش بپرسن چه کاری انجام میدی؟ میگه دارم وضو میگیرم. همین این نیته. برای کی؟ ریا؟ نه ریا چرا؟ برای خدا. تمام. وضو میگیرم قربتن الله، غسل میکنم قربتن الله، نماز میخونم قربتن الله، روزه میگیرم قربتن الله. این میشه نیت. اصلا گفتنم ندارم.
شاید منشأ سوال از اینجا باشه که بعضی فکر کنن حتما باید به زبان آورده بشه.
هیچ گفتنم نداریم، اصلا لازم نیست به زبان بیاد. عرض کردم نیت یعنی تصمیم، نیت یعنی قصد. جایگاهش کجاست؟ باطن آدم. هیچ نیاز به زبانم نداره. تو باطن خودم من این تصمیم رو گرفتم الان نماز بخونم برای خدا. تمام. این میشه نیت. هیچ چیز اضافه نمیخواد.
درست. بعدی خواهر بزرگوار پرسیدن که اگر ناخن‌های ما بلند باشه غسل داره یا نه؟
ناخن بلند دو صورت داره. اولا ناخن بلند رو ما چی تعریف میکنیم؟ ببینید اینجوری نیست که ما هر روز ناخنامونو بگیریم. شرع مقدس اسلام همچین چیزی نگفته. معمولا حالا هفته یک بار، مثلا دو هفته یک بار ناخون یه وقت است که از این گوشت سر انگشت بالاتر نیامده، از این بالاتر نیامده، این هیچ مشکلی نداره. یعنی زیرش هم اگر چرک باشه مشکل نداره. چرا؟ به خاطر اینکه باطن حساب میشه و دیده نمیشه. اما وقتی ناخون بلند شد، ایشون گفته ناخون بلند رو ما تعریف میکنیم اونی که از سر انگشت بالاتر میاد. یعنی وقتی شما کف دستتونو، اینا دیگه یه مقدار عرفیه دیگه، اینا تو رساله ها نیست ها، کف دستتونو طرف خودتون میگیرید چی میشه؟ ناخوناتونو میبینید اومده بالا. اینو میگن ناخون بلند. اگر زیرش چرک باشه برای وضو و غسل باید زیرش تمیز بکنه، و اگر تمیز باشه مشکل نداره. چرا؟ چون آب میگیره، آب میگیره. چرک باشه باید تمیزش بکنه تا آب زیر این ناخون بره.
خیلی ممنونم. و سوال این که آیا کسی یا کسانی هستن که سلام کردن به اونها مکروه باشه یا حرام باشه؟
بله، بعضی وقتا سلام کردن حرامه، بعضی وقتا سلام مکروهه و در اکثر موارد هم مستحبه. مستحبش که معلومه، به عموم افراد مستحبه که انسان سلام بکنه. مکروه جاییست که انسان دیگری میخواد سلام بکنه، مرد طرف مقابلش خانومه، هر دو هم جوانن، یا نه مرد جوانه ممکنه خانوم هم جوان نباشه. درست شد؟
بله.
اینجا مکروهه. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سنشون خب بالاتر از امیرالمومنین بود دیگه، 20 سال حضرت بزرگتر بودن، 20 سال بزرگتر بودن. و معذرت میخوام، نه خیر، 30 سال، ببخشید 30 سال. پیغمبر عرض کرد وقتی مبعوث به رسالت شدن در 40 سالگی، امیرالمومنین حالا گفتن یا 10 سال یا بین 10 و 13، 30 سال تفاوت سن داشتن. پیغمبر به زنها هم سلام میکردن، امیرالمومنین سلام نمیکردن. 30 سال تفاوت سنیه دیگه. پیغمبر مثلا فرض مثال میزنم، پیغمبر 50 سالشون بوده، امیرالمومنین 20 سالشون بوده. پیغمبر 63 سالشون بود که از دنیا رفتن، امیرالمومنین اون وقت سنشون چقدر بود؟ 33 سال. مثلا یا 30 سال جوان بودن. لذا امیرالمومنین به زنهای جوان سلام نمی کردند. چرا؟ به خاطر اینکه نفرمود. خب سلام که چیزی نیست. نه، ببینید، پیشگیری. ما این رو بارها و بارها تاکید کردیم، همطور که آیون اطباء پزشکان پیشگیری رو مقدمه بر معالجه میدونن. خب یعنی پیشگیری کنید مریض نشید. تو مسائل اخلاقی هم پیشگیری بکن. حالا چه لزومی داره که شما سلام بکنی که بعدش آخه سلام پشتش چی داره؟ پشت سر سلام چی داره؟
جواب سلام
داره. علیک داره. بعدش چی داره؟ احوال پرسی داره. بعد از احوال پرسی چی داره؟ حرفای دیگه داره. خب چه لزومی داره که من دروازه حرف رو باز بکنم بعد دیگه اون وقت؟ اینه که از اول پیشگیری کنید. سلام به زنهای جوان نکنید. کی؟ مرد جوان. مگر اینکه حالا مرد دیگه مسن سنش بالا رفته، حالا سلام هم بکنه بکنه. نگفتیم حرامه ها، اشتباه نشه ها. نه اینکه فرض کنید حالا از امروز به بعد هر کی رفت مهمونی، رفته مهمونی مثلا فرض کنید، خب خونه عموش، زن عموش اومده به زن عموه سلام نمیکنه.
آجابه تو گفته حرومه.
آجابه نه، ابدا نه، ابدا. که ما اولا که گفتیم مکروه هست. بله. یک. بعدم بعضی جاها اینجوری نیست، ادب اختیار میکنه. این که میگیم مکروه یعنی اینکه نه اینکه برسی به هر زن جوانی بگی سلام ندید. اینو ما داریم میگیم. و الا شما ببینید تلفن میزنید. اینا رو من باید بگم، چاره نداریم که ریز نکات رو بگیم.
بله خدا خیرتون بده.
ریز نکات رو بگیم. تلفن میزنیم. خب فرض کنیم منزل آقای حبیبی. بسیار نیستن. خانواده‌شون برمی‌دارن. من میگم الو آقای حبیبی هستن؟ نه. تفوشید. این بی‌ادبی مسلمان که باید رعایت ادب بکنه.
بله.
گوشی برمی‌دارم. سلام علیکم. ای خانم خب باشه. این که دیگه معنا نداره، این مکروه. ادب اختیار می‌کنه که شروع به کلامه. نه، اینجاها حتما رعایت ادب بشه. بله، این که ما میگیم مکروه مال کجاست؟ این که رو در رو شدی، حالا مثلا فرض کنید که تو کوچه تو خیابون من به خانوما برسم میگم سلام علیک،
هر کی رد میشه
اینجوری نیستش که، این مفسده داره.
بله،
رو این جد میگیم مکروه. بله،
خیلی ممنونم. ما تلفن داریم، با اجازه از تالی صحبت کنیم با هموطن عزیزمون از کرمان. آقا جواد سلام و عرض ادب، خیلی خوش اومدید به برنامه زمزم احکام. آماده هستید سوالتون رو بشنوید؟ آقا جواد از کرمان، صدای بنده را اگر میشنوید خدمتتون سلام عرض میکنم و آماده هستیم که سوالتون رو بشنویم. خب ظاهرا که صدای ما رو نمیشنون ایشون. خب الو آقا جواد سلام.
سلام علیکم.
حالتون خوبه ان شاء الله؟
سلام عرض میکنم خدمت حضرت اسلام و مسلمی استاد ویسور و
علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشید ان شاء الله. درود بر مردم کرمان که شهر برای در خدمتتون هستم. بفرمایید.
یک سوال درباره خمس. من مثلا هیچی ندارم، مثلا به اندازه این خوراک و خرج خانواده در میارم دیگه، هیچی مثلا آخر ما نمیمونه یا سال نمیمونه. نمیدونم مثلا یه خونه دارم و ماشین دیگه، چیزی که داشته باشم بمونه یا پسنداز کنم که مثلا خمسم بفهمن چه موقع پولی که برام میمونه نمیمونه هیچی. من اندازه این خوراک خودم و زن و بچه همونه. بعد خمس آیا بر من واجب میشه؟ یعنی هیچ درآمدی جا ندارم، فقط به اندازه یه کارگری که چیزی در میاریم به اندازه خرجی خودم و زن و بچه همونه. این یه سال.
بله.
یه سال هم در مورد نماز شب. آیا نماز شب 8 رکعت اول بگیم مثلا 8 رکعت نماز شب میخوانن یا نمیدونن دو رکعت باید بخونیم؟ نیتش بگن 8 رکعت نماز شب میخوانن یا دو رکعت نیت کنی تا برسه به نماز شب و بعد. خیلی ممنون، تشکر میکنم از برنامه، خیلی خوبه.
زنده باشید. تو نماز شبتون ما رو هم دعا کنید آقا جواد عزیز. با شما خداحافظی میکنیم. زنده باشید. خب این تلفن از تو استاد پاسخ بفرمایید تا اگر تلفن دیگه داشتیم. اینکه سوال خیلی ها باشه، اینکه ما هیچی نداریم و حالا یه لقمه کارگری در میاریم، کم و زیادی فقط همینه و یه خونه که توش زندگی می‌کنیم، ماشینی که حالا به رفت
ما بخوام قضاوت کنیم که خمس واجب است یا نه، این نیاز به محاسبه داره. بدون محاسبه، بدون معیار، بدون حساب سال نمیشه انسان قضاوت کنه. من اینو بارها عرض کردم. ببین ایشون خلاصه شاغله.
بله.
خب اولین درآمدی که داشتن اگر همون رو مبدا قرار میداد، هی هر سال محاسبه میگه سر سال خمسیه مهمه. ولی ایشون ممکن است که هر ماهی که حقوق میگیره تا ماهی دیگه نرسه. ولی فرض من اینجور مثال میزنم، اگر امروز سر سال خمسی ایشون باشه، امروز چندومه؟ 19 خب ایشون ممکنه الان، اگر الان سر سال خمسی ایشون باشه، ممکنه از حقوقش یه کمی باقی مونده باشه. میگه حقوقم تا ماهی دیگه نمیکشه. ولی اگر الان سر سال خمسی ایشون باشه، حقوقش نمونده، ممکنه این مقدارش مونده. تو یخچالش چیزی نیست، میوه نیست، ممکنه گوشتی باشه، مرغی باشه، توی از کابینت آشپزخونه‌اش خارباری باشه، عدسی، لوبیایی، نخودی، چایی، قندی، اینا چی؟ اینا خمس نداره؟ ملاک سر سال خمسیه. میدونید این عزیزان که این سوال رو مطرح میکنن چرا اینجوری فکر میکنن؟ چون سال خمسی رو در نظر نمیگیرن. اینا اینجوری در نظر میگیرن که ما معمولاً درآمد ماهمون تا ماه دیگه هم نمیمونه. اینجوریه. فکر میکنم واسه خمس.
یه نکته هم هست که بعضی فکر میکنن که وقتی میگیم خمس رو حساب کنید حتما باید چیزی پرداخت بشه. شاید مثلا 10 سال یه نفر هر سال خمس رو محاسبه کنه و هیچی هم نباید پرداخت
بله
کنه.
حتما
محاسبهش مهمه.
بله محاسبه بشه اون وقت قضاوت کنه. الان نمیشه قضاوت کرد. ببینید من مثال زدم. فرض کن همینشون اگر امروز سر سال خمسیشون میبود، بازم میگفت که من خمس به گردنم نمیاد. امروز ممکنه همون پولی که حقوق گرفته بود یه قدرش مونده باشه، همون یه قدری خمس داره، همون یه قدری
بس.
تازه به فرضم میگه آقا من گفتن ایشون دیگه من پس انداز ندارم، خیلی درسته، اما تو خونه چی؟ تو خونه هیچی آدم نداره، میوه نداره، چایی نداره، قند نداره، خاربار نداره. خب همینا رو شما چیکارش میکنید؟ یعنی هیچ وقت نمیشه شما نگاه بکنید ببینید اصلا یعنی تشو جارو کردین اصلا
سر سال خمسی میفرمایید؟
بله سر سال خمسی. بله. دیگه سر سال خمسی
نکتر دقت بکنن که میفهمیدن اون روزی که داری محاسبه میکنه،
اون روزی که محاسبه میکنه
اون
وقتی که محاسبه میکنه جارو کرده؟ یعنی واقعا یعنی اصلا هیچی، نه نخود داره، نه لوبیا داره، نه چایی داره، نه قند.
اگه اینجوری باشه که واقعا هیچ چیزی،
اگه اینجوری باشه بله، ولی فکر نمیکنم کسی آخه به این صورت باشه. یعنی هیچی الان هیچی تو خونش پیدا نمیشه، تو یخچالش هم هیچی، یخچالش هم خاموش کرده اصلا. دو شاخش در آورده.
شاید باشه اگر بود که دیگه
ما کاری نداریم. بلد. اگر بود چنین کسی معلوم میشه که این سر سال خمسی هیچ پول اضافه یا جنس اضافه نداره. هیچ خمس نداره. ولی وقتی محاسبه نمی‌کنیم نمیشه اینجوری قضاوت بکنیم که منم خمس بدم یا نه. ایشون میفرماید که ما یه خونه‌ای داریم. بله خونه شما خمس نداره. چون خونت مصرفته. داری استفاده می‌کنی. ماشینت هم خمس نداره. ماشینت هم زیر پات برای خود زن و بچه‌ته. ولی یه چیزایی هست که معمولاً انسان اگر سر سال خمسی داشته باشه محاسبه بکنه میبینه که ولو اندک یعنی مثلا جمعش که بزنه مثلا چقدر میشه فکر میکنی شما جمع اینا رو بزنه؟ یه خاربار رو، یه چیزی تو یخچال رو، مثلا فرض کن که فریزر رو، این حرفا جمعش که بزنه مثلا میگه که کل اینا رو من جمع بزنم شاید 200,000 تومان. درست شد؟ خب خمس اینا میشه 40,000 در هر صورت اون خمس داره.
این نکته خیلی مهم که مد نظر باشه که ملاک اینه که حتما محاسبه بشه سر
محاسبه بشه خمسی. بدون محاسبه انسان نمیتونه قضاوت بکنه.
و نماز شب که توضیح خواستن از حضرت علی برای نیتش،
اون نیت ما همین الان گفتیم دیگه، گفتیم خیلی آسونه، چه لزومی داره که شما بگی آقا من دو رکعت نیت میکنم؟ یا اول شما اصلا وقتی رو به قبله میایستید تصمیمتون این است که نماز شب بخونید 8 رکعت هم
برای چی بلند شدیم موقع
همینه شب. این میشه نیت، مثل روزه است. یه کسی میگه که من شب اول ماه رمضان نیت میکنم کل 30 روز ماه رمضان رو. بله دیگه قصدت اینه که ماه رمضان روزه بگیری. هر شب باید نیت بکنم؟ نه هر شب لزوم نداره، همون شب اول که نیت میکنی کافیه. این تصمیم اینشون هم همینه، همون اول من نیت میکنم 8 رکعت نماز شب رو میخوام بخونم، همین نیته. بله میتونه دو رکعت هم نیت بکنه، ولی همون اولم که نیت میکنه کافیه.
خیلی ممنونم، ان شاءالله که توی عباداتتون ما رو هم از دعای خیرتون بهره مند کنید. یه تلفن دیگه هم داریم، سرکار خانم اشرفی از تهران. خانم اشرفی سلام و عرض ادب و احترام، آمدیم سوالتون رو بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای وحیدپور. شما موجود محترم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشید. آقا من پریروز سوال کردم ازتون که گفتم من یک سوم از خمسی از سهم فوت مادرم رو از برادرم قرض گرفتم. ایشون مسائل مثل نماز و روزه و همه چیزایی که باید انجام می‌شده، هم وصیت شفاهی هم کتبی کرده بودن انجام شده. بعد این برادرم این مقدار یک سومی که از سهمشونه رو برای مثلا موارد عامل منفعه قرض دادن یا مثلا مسائل همین خیرات، اینم به همون حسابی که دست ما قرض باشه خیراتی به روح ایشون برسه، مثلا تشخیص دادن ما میخوایم قرض بگیریم از مثلا ایشون ما قرض بگیریم به اون قرض الحسنه بگیریم، ثوابش برای ایشون هم مثلا فرستاده میشه. از اون جهت این قرض انجام شده، حالا در یه جوریه که مثلا ما شاید این قرض رو از کسی دیگه هم نمیتونستیم بگیریم چون مبلغش بالا بوده. حالا میخواستم اینم با این شرایطی که اون اعمالی که باید برای ایشون انجام میشده همه انجام شده، بازم ما دچار مشکل شدیم از لحاظ شرعی، دخالت در سهم اون شخص فوت شده شدیم، مادرم شدیم.
خدا رحمت کنه مادر بزرگاتون رو، با شما خداحافظی میکنیم. الان جناب استاد پاسخ میده.
متشکرم، خدا خیر.
خواهش میکنم، اعتماد شده.
سلامت باشید.
ببینید مهم اینه که طبق وصیت عمل بشه، این مهمه. یعنی اون چیزی که مراد و منظور شخص میت بوده به همون صورت عمل بشه. خب یک سوم تعیین کرده، درسته؟ گفته اینو مصرف کنید. مصرف معناش این است که خرجش بره، نگهش ندارید. وقتی به شما قرض میدیم پول مصرف نشده، پول پیش شماست، داده به شما.
گفتن این پول رو اصلا گذاشتن
حالا که... همین دارم پله به پله همین. این که من میگم مو به مو همون چیزی که وصیت. بله یه وقت است که خود مادرتون اصلا اینجوری وصیت کرده، گفته یک سوم مالم را برام نماز بدید، روزه بدید، فلان، و اون چه که موند، خب اون چه که موند اصلا قرض بدید به افراد. خودش گفته چه اشکالی داره به افراد قرض بدم، به این دخترشون هم قرض بدن،
اینا هم دو افراد،
دو افراد. این طبق وصیته. ولی یه وقت است که گفته که مابقی را در امور خیر مصرف کنید، اون دیگه نمیشه قرض بدید، چون قرض دادن مصرف نیست. ما مشابهش هم داشتیم همین شاید دیروز پریروز که سوال کرده، مشابه میگه چی؟ چی میگه؟ میگه که وصیت به صلح کرده. ما هم دیدیم که عقل اقتصادی حکم میکنه که این مالی که میت وصیت به صلح کرده بریم تو بانک بذاریم، سپرده گذاری بکنیم، سود داره، سودش رو میگیریم، مصرف میکنیم خیرات، اصل مال هم میمونه. گفتیم نه این نشود. چرا؟ خیرخواهی نمیخوایم. اون چیزی که از شما میخوایم اینه که طبق وصیت عمل بکنیم. طبق وصیت باید مصرف کنی، نه بری اونجا پول را شما بخوابونی. ما این مشکل رو داریم ده. این مشکل رو داریم. حالا اینم هم همینطوره. اگر میگه در امور خیر مصرف کنی، نه نه، قرض دادن و قرض گرفتن نمیشه. ولی اگر تصریح کرده به این که نه برید قرض بدید به افراد، اینم کار خیره، منتها تصریح کرده قرض بدید به افراد، اب نداره. اگه اینجوری باشه بله.
خیلی ممنون از توضیحات کامل حضرت عالی. فرصتی رو از دوستان عزیزم بگیریم، برمیگردیم با ادامه زمزم احکام با شما خواهیم بود.
لزوم مراجعه به فقها. علم فقه عهده‌دار بیان روش صحیح بندگی خداوند متعال است. این علم در عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امامان علیهم السلام، به ویژه در زمان امام باقر و امام صادق علیهم السلام، پژوهندگان بسیاری داشته و مورد توجه پیروان دین بوده است. عهده‌دار بیان احکام الهی در عصر حضور ائمه معصومین علیهم السلام خود امامان بوده است. البته ائمه شاگردان خاصه‌اش را نیز به این امر می‌گماردند. مردان فاضل و با فضیلتی همچون سراره، محمد ابن مسلم، ابو بصیر و عباب ابن تغلب مسائل حلال و حرام دین را در اختیار مردم می‌گذاشتند و ائمه نیز مردم را به ایشان ارجاع می‌دادند. شعیب ارغوفی می‌گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم چه بسا مسئله‌ای برای من مورد سؤال است و نیاز به پاسخگویی دارد، حال از چه کسی بپرسید؟ حضرت فرمودند بر تو باد به اسدی، یعنی ابو بصیر. و یا نقل شده که ابن ابی یعفور به امام صادق علیه السلام عرض کرد همیشه برای من ممکن نیست شما را ببینم و محضر شما شرف یاب شوم، و از طرفی شخصی از شیعیان می آید و مطالبی را از من می پرسد و من پاسخش را نمی دانم،
چه کنم؟ حضرت فرمودند چرا به محمد ابن مسلم مراجعه نمی کنی؟ هرچه ندانستی از او بپرس که او از پدرم امام باقر مسائل را فرا گرفته و در نزد آن حضرت آبرومند و محترم بود. و همچنین روایت شده که عبدالعزیز ابن مقتدی می گوید از امام رضا علیه السلام پرسیدم همیشه ملاقات با شما برای میسر نیست، پس معالم دینم را از چه کسی فرا بگیرم؟ حضرت فرمودند از یونس ابن عبدالرحمن بیاموز. حضرات معصومین گاهی نیز بعضی از اصحاب خود را اهم می کردند که برای مردم فتوا بدهند، چنانچه در حدیث است که امام باقر علیه السلام به ابان فرمودند اجلس فی مسجد المدینه و افت الناس فإنی احب ایرا فی شیعتی مثلک، در مسجد مدینه بنشین و فتوا بده، زیرا من دوست دارم که همانند تو در میان شیعانم دیده شود. و سرانجام بعد از عصر امامان و در دوران غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف بیان حلال و حرام دین با گذار به فقها که جامع و شراگرد شده است.
اینجا شبکه جهانی ولایت و برنامه زمزم احکام با افتخار در خدمتتون هستیم. بنده به اتفاق همکاران تلاش کردم و کارشناس محترم برنامه حضرت استاد وحیدپور که به سوالات شرعی شما بزرگواران پاسخ میدن. به 3012-03 پیامک بزنید و دیگر راه ارتباطی هم که در اختیارتون هست. آقا مهدی از آمریکا پیام فرستادن، گفتن با عرض سلام وقت بخیر، از استاد وحیدپور سوالی داشتم در مورد انتخاب مرجع. گفتم برای من سواله که یک مرجع در همه مسائل اعلم باشه، آیا میشه که در مواد مختلف به مراجع مختلف رجوع کرد؟ مثلا در حکم حج تقلید از یک مرجع، در خمس از یک مرجع، در احکام نماز از یک مرجع، همون چیزی که شهید مطهری سالیان پیش مطرح کرده بود.
امکان این هست، یعنی اینجوری بفرمایید، امکان این که یک مرجعی در احکام حج اعلم باشه و یک مرجع دیگر در احکام نماز مثلا اعلم باشه، یه مرجع دیگری در یه احکام، امکان این هست. ولی انصافا اون چیزی که واقع میشه این نیست، به این معنا که وقتی ما میریم سراغ یه مجتهدی که اعلم است، معناش این است که ایشون یه قدرتی و قوتی دارد که هر مسئله‌ای رو تو هر بابی از بابهای فقهی بخواد حکمش رو استنباط بکنه اعلمه، یعنی اعلمه تو همه احکام میشه. اینکه ما بیان تجزیه کنیم بگیم آقای الف اعلم است، اعلم است یعنی چی؟ یعنی از بقیه مراجع قدرت فقهیش بیشتر، اعلم معناش اینه دیگه. خب توی یک فقط فرض کنی توی یه فصلی توی یه بابی آقای ب توی یه چیزی دیگه، چنین چیزی معمولا اتفاق نمیفته.
حالا تو اگر اتفاق هم بیفته تشخیصش برای ما اصلا
خیلی مشکله،
خیلی مشکل میشه،
اینجوری خیلی مشکله. ولیکن اینکه یک کسی باشه که تو تمام مسائل فرض کنید اعلم باشه، تشخیص این خیلی راحت تره، خیلی راحت تره. شما میگم تفصیل بدیم تجزیه کنیم خیلی کاره سختی هست. عرض کردم اتفاقم معلوم نیست واقعا یه چنین چیزی به این ریزی ریزش بکنیم چنین چیزی اتفاق بیفته، ولی نمیگم محاله، بنده نمیگم محاله، امکان چنین چیزی وجود داره. بنابراین ما بریم فحص کنیم، جستجو کنیم، ببینیم میانه آقایون مجتهدین و مراجع اون کسی که به یقین برسیم اعلم است، یا اگرم به یقین نرسیدیم مرحله بعدش چی؟ حداقل احتمال بدیم که آقای الف میان بقیه چیه؟ افقه است، اعلم است، قدرت فقهیش بیشتره، قدرت استنباطش بیشتره، دیگه باید بریم از همون شخص تقلید کنیم.
خیلی ممنونم. 0937-4017 گفتن خانمی فطریهشون رو به مادرشون دادن، اگر اشکال داره بفرمایید.
واجبات مالی رو نمیتونیم به افرادی بدیم که نفقهشون بر عهده ماست. واجبات مالی چیه؟ واجبات مالی چیه؟ خمس، زکات، کفاره، رد مظالم، فطریه، اینا مالی است که واجب ما بدیم. وقتی واجب شد بدیم یعنی از کیسه‌مو باید بدیم. این که من برم به مادر خودم این رو بدم معناش چیه؟ معناش یعنی از این کیسه درآوردم گذاشتم تو این کیسه. چرا؟ چون باید خرج مادر رو من میدادم. الان اومدم از چی خرج مادرم دادم؟ از فطریه. خب نمیشه دیگه. بنابراین اگر این کار رو کردن نه این فایده نداره.
در واقع پولی که باید از سیستم پولی من خارج میشده خارج نشده. همینجا چرخیده.
حالا من خیلی مثل خودم که میگم مثلا حالا خیلی راحت عرض بکنم از این کیسه به اون کیسه،
از این جیب به اون جیب،
از این جیب به اون جیب. یا حالا یه مثال دیگه میذارن، میگن از سیبیل میکنه به ریش میچسبونه. اینه در واقع باز برگشته به خود من، چون من باید خارج میکردم، خرج مادر بر من واجب بود، ندادی خرج مادر را، علاوه بر اون واجب مالیه که فطری است خرج مادری، یعنی دو تا چیز باید میدادی، مادرتو خرجش رو میدادی، فطری هم جدا میدادی. الان فطریه رو گذاشتی جای خرج مادر، فایده نداره، فطریه رو باید بره بده به کی؟ بده به فقیری که نفقش بر ما واجب نباشه.
خیلی ممنونم. 0922-3820 گفتن بانک ها که همیشه سود نمی کنن ولی هر ماه سود میدن، آیا این ربا نیست؟
بانک ها که همیشه سود نمی کنن، میخواد ایشون این شبهه رو ایجاد بکنه، پس بنابراین من که سرمایه گذاری کردم اون سودی که به من میدن سود کار نیست. ایشون اینجوری میخواد بگه سود چی چیه؟ سودیست که از مردم میگیره، یعنی یه دست میگیره از مردم، پولایی که بهشون میده سود میگیره دیگه، درسته؟ از مردم میگیره، همون سود است که به ما میده. شما یقین دارید؟ احتمال میدید؟ یقین ندارید؟ بانک ها دارن کار میکنن.
حالا به نظر میاد که معمولا سود میکنن، خیلی بعیده که، چون تو پروژه‌ای که بالاخره شرکت میکنن، جایی که سرمایه‌گذاری
کنن، ضرردهیشون
معمولا
ضرردهیشون کمه، درسته؟ پس بنابراین شما یقین ندارید همون پولا رو دارن میگیرن به من میدن، یقین ندارید، احتمال میدید دیگه بیشتر از این که نیستش که.
بله.
من میگم شاید، احتمال میدم، احتمال و شاید فایده‌ای نداره. همین اندازه که اونا در پی این هستن که با این سرمایه ها کار رو بکنن، دنبال همین هستن. بله. و من احتمال میدم که واقعا این پولی که دارن به ما میدن، حالا بنده که سپرده‌گذاری ندارم الحمدلله، مثال دارم میزنم، این پولی که دارن به مشتری میدن احتمال میدیم که سود کار باشه، همین کافی.
در واقع هم قرارداد که با بانک ما مینویسیم اونم هم کفایت میکنه.
بله،
دیگه نیاز نیست
احتمال میدید طبق قرارداد اونا دارن کار میکنن. بله، احتمالش هست. بله، همون کافی.
خیلی ممنونم. 0912-6141 گفتن اگر عقد موقت یا دائم به فارسی خونده بشه درسته؟ البته عدم دسترسی به عالم وقتی باشه این جایز هست. با احترام رضی.
در بعض موارد آره، چون مرحله ایه. مرحله اول این است که خود دختر و پسر عربی بلدن، کاری نداره، عربی بلدن، شرایط داره، رساله باز کنن، با شرایطش رو عربی بخونن، درست شد؟
بله.
دومی که میگه نه ما بلد نیستیم، که نوعا همینطوره، میگه ما بلد نیستیم، وکیل بگیرن، همین کاری که الان میکنن دیگه، عاقد میاد عقد را میخواند به وکالت از پسر دختر، این راهشه. سوم این است که میگیم وکیل در دسترسمون نیست، مثل کشورهای خارجی خیلی داریم این رو، میگه اونجا نیست، اونجا یه آقایی که ما وکیلش کنیم بخواند نیست، این نیست. واقعا اگر وکیلم در دسترس نباشد و امکان نداشته باشه، اون وقت نوبت میرسه به این که همون عربیه رو به فارسی یا به زبان خودشون، به انگلیسی بخونن، به فارسی بخونن، هر چی، وقتی اشکال نداره. یعنی در مرحله سوم.
جناب استاد، آقا مهدی از آمریکا که سال قبلی رو پرسیده بودن در مورد انتخاب مرجع، گفتن در ادامه این سوال آیا میشه مثلا 3 تا مرجع در نظر بگیریم و در مثال ببینیم که این 3 مرجع چه میگن و اگر 2 تا از این 3 تا مرجع هم نظر بودن به اون عمل بکنیم؟
نه، اینجوری نیست. شما ممکنه همون یه مرجع سومی اون اعلم باشه. ملاک برای ما تقلید از اعلم یا کسی است که احتمال اعلمیت رو میدیم. اگر یقین به اعلمیت پیدا نکردیم، به نتیجه نرسیدیم، 2 احتمال اعلم بودنم نسبت به هیچ کس ندادیم، اون وقت میگیم آقا این 3 نفرن مثلا. خیلی خب، حالا هر کدوم میخوای تقلید بکنی تقلید بکن.
به بیننده بزرگوار پرسیدن اگر انسان شک بکنه که غسل او صحیح بوده یا خیر، تکلیفش چیست؟
کی شک بکنه؟ تو خود زمان غسل کردن یا بعد از اتمام؟ شک بعد از عمل، شک بعد از عمل انسان نباید اعتنا بکنه. اینجوریه، مثلا فرض بفرمایید که 2-3 ساعت قبل غسل کرده، الان تازه شک افتاده که غسلمون درست بود یا نه، میگه انشالله درست، انشالله درست. ولی اگر تو خود غسل بود، هنوز غسل تمام نشده، شک میکنه که سر و گردن را درست غسل دادم یا درست غسل ندادم، تو غسل هنوز از عمل خارج نشده، شک کرد. بله. یا تو وضو داره دست چپو میشوره، شک میکنه که صورتمون رو ما درست شستیم یا درست نشستیم. اینجا باید برگردی دوباره از اول. اینو بهش وسواس نمیگن ها. اینجا چون شک در کجاست؟ شک در اثنای خود عمل و کاره. به شکش اعتناب کنید. شک بعد از عمل بود؟ مثل اینکه سلام نماز دادید شما بعد شک میکنید. برو بابا دیگه شک چی چیه؟ بگو انشالله درسته. پس غسلم اگر شکتون بعد از تمام شدن غسل شک میکنید بهش اعتنا نکنید. اگر در حین غسل اون بعد.
خیلی ممنونم عزیزان بیننده، با برنامه زمزم احکام همچنان با شما هستیم و یک زمینه خیلی خوبی توی این برنامه ایجاد میشه که بتونید به پاسخ سوالای شرعی خودتون برسید. خیلی راحت میتونید تماس بگیرید، پیام بفرستید، پیامک بزنید و سوالات شرعی خودتون رو مطرح بفرمایید تا حضرت استاد وحیدپور مثل همیشه به صورت جامع و کامل به سوالات شما پاسخ بدن. حتی در زمانی که تکرار و بازپخش برنامه هم پخش میشه این امکان براتون هست که بتونید سوالای خودتون رو ارسال بفرمایید. 0938 2752 گفتن اگر امکان داره نظر مراجع عظام تقلید رو در مورد اهدای اعضای مرگ مغزی بفرمایید و در مورد وصیتی که این افراد میکنن.
عجب مسئله مشکلیه واقعا این. من گاهی خدا خدا میکنم کسی اینو نپرسه. میدونید چرا؟ چون الان مد شده که داوطلبانه برن احتیاج عضو کنن، عضو بشن، کارت بگیرن. از طرفی هم مسئله خیلی مسئله مهمیه که آدم اعضای بدنش رو تیکه تیکه بکنن، تازه وصیت هم بکنه به این که من اگر مرگ مغزی شدم بیاد منو تیکه تیکه بکنید. لذا این خیلی مسئله مهمیه. آقایون فقها هم اکثرشون اینجوری من بگم اکثرشون جایز نمیدونن. اکثرشون جایز نمیدونن. فقط یکی دو نفر اونم با قید، با یک سری شرایط جایز میدونن.
بله.
چون میدونید که اصل اولیش چیه؟ اصل اولیش حرمته. چرا؟ برای اینکه ما حق نداریم به اینکه عضو انسان زنده یا مرده فرق نمیکنه. فرق نمیکنه. تازه شما اصلا بگید این آدمی که مرگ مغزی شده، تازه شما خیلی 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 زور بزنید میگید این آدم مرده. بازم مرده رو نمیتونید. مگه شما میتونید مرده رو تو غسالخونه دستش رو جدا بکنید؟ نمیتونید که. ما که نمیگیم مرده است. ما اینجا یه اختلاف نظر با آقایون پزشکان داریم. ما تو همین برنامه های شبکه جهانی ولایت، تو همین برنامه زمزم احکام با عرض میشود که آقای دکتر، عرض میشود که گاهی هم تلفن میزنه،
آذرسینا
با هم بحث کردیم اینجا. اون آقایون اصرار دارن میگن که این دیگه مرده است، مرگ مغزی. آقایون فقها ها میگن نخیر نمرده. چرا؟ بفرمایید اگه این مرده است زنش الان بره عده نگه داره؟ اگه مرده است خب چه دستگاه بهش وصل کردید؟ این مرده است دستگاه رو قطع بکنید، وردید ببرید توی
دفنش کنید،
سرخونه ببرید دفنش بکنید. میگن نه، این مرده است به این معنا که دیگه مغزش کار نمیکنه. این ملاک نیست آخه. از نظر شرعی این ملاک نیست. روح داره. روح در بدن باشه زنده است ولو مرگ مغزی. این حال من کار ندارم. پس این اولا نمرده، زنده است. خب زنده رو چجوری ما بریم اعضاشو قطع بکنیم؟ بشکافیم اینجا. خب کلیه ها رو در میاریم، کبد در میاریم، قلب در میاریم، نمیدونم 7-8 عضو دیگه.
قرنیه چشم.
قرنیه چشم رو میشکافیم. اینا. این است که آیون فقها ها واقعا زیر بار نمیرن اینو تجویز بکنن. مگر یکی دو نفر اونم با قیود. حالا یکی دو نفر، یکی از آیت الله مکارمه، یکی مقام رهبریه. قید و قیودش هم چیه؟ این است. این است که میگم که آقا این تو این وضعیته، مرگ مغزیه. خب مثلا این اگر خیلی زنده بمونه، خیلی زنده بمونه با این وضعیت، یکی دو هفته دیگه. اگر قلب رو جدا کنن بدن به یک کسی که حیات او، زندگی او وابسته
به همین قلبه،
خب او چقدر میمونه؟ او مثلا ممکن 20 سال دیگه زنده بمونه. خب این مهمه، اون اهمه. این مهمه، اون چیه؟
اون اهمه، مهمتره.
اون مهمتره. اب نداره. برای نجات جان یک مسلمان که وابسته به این هیچ راهی دیگه هم نداره، این اشکال نداره.
که کبدی که آلترناتیو نداره، در واقع جایگزین نداره. اگر کبد اینو احتیاب کنه،
آها ایناست. اینه. اون وقت دیگه چشمو نمیشه ها روی این قاعده. چرا؟ چون چشم که حیاتش به این وابستگی نداره، که زندگیش به این وابسته نیست. قلب، کبد، مثلا کلیه هاست، ایناست. اعضایی که حیات طرف، زندگی طرف به این وابسته است. اینا رو این دو بزرگوار می‌فرمان که بله، اونم در چنین صورتی اشکال نداره. و الا بقیه آقایون تجویز نمی‌کنه. و یه نکته دیگه ایشون فرمودن که اون شخص وصیت میکنه، یعنی من تو وصیت‌نامه می‌نویسم که هرگاه من مبتلای به مرگ مغزی شدم
این اجازه رو دارید که این کارو بکنه.
خب اون آقایون میگه این وصیت اصلا باطله، وصیت نافذ نیست. چرا؟ چون انسان اختیار این رو نداره. مثل این میمونه که من الان به آقای حبیبی میگم آقا من به شما اجازه میدم که شما قلب منو درآورید.
حالا کارت احتیاط میگم میدن یه جورایی همین میشه دیگه.
عرض کردم کار مشکلیه. لذا من گاهی میگم اصلا این مسئله طرح نشه، چون وقتی میخوام اینو چیز کنیم خیلی هم میگن آقا چی میگید شما؟ ولی خب ما جواب این است که ما فتاوا رو نقل میکنیم دیگه. فتاوای آقایون مراجع اینجوریه.
بله. خیلی ممنونم جناب استاد وحیدپور عزیز. عرض کنم که 0918 حالا هی در ادامه سال آقا مهدی از آمریکا سال دیگه هم میاد. 0918 1627 گفتن من قبلا همینجوری حاج آقای حالا الف رو انتخاب کردم، الان مطمئنم شخص بزرگوار دیگری اعلم مثلا میشه عوض بکنم مرجع؟
حتما باید عرض کردیم. بله این جزء عدول واجبه، یعنی برگشت. اشتباهی صورت گرفته قبلا، الان متوجه شده که اشتباه کرده، دیگه نمیتونه اشتباه رو که ادامه بده که. حتما الان اگر به نتیجه رسید که آقای ب اعلم از میان فقها، این دیگه نمیتونه معطلش کنه که، باید تقلید از اون آقای الف رو کنار بذاره، از این به بعد حتما از این آقای جدید تقلید کنه.
آقا سعید از قوم گفتن که اگر یک پولی رو بخوایم بدیم به فقیری به نیت صدقه بدیم بهتره یا به نیت رد مظالم؟
فرق میکنه. رد مظالم اگر واقعا شما به گردنتونه، خب باید به نیت رد مظالم بدید. اینجوری که بهترینه بهترون. بله یه وقت است آقا بنده رد مظالم به گردنم نیست، میخوام احتیاط بکنم. خیلی خب من میگم الان که من دارم صدقه میدم، چه بهتر این که نیت رد مظالم میکنم، اگر رد مظالمم به گردنم هست داده باشم. این میشه رد مظالم احتیاطی. خوبه. چرا این زرنگیه. حالا که من دارم پول به فقیر میدم بذار رد مظالم حساب بکنم این اشکال. ولی یه چیز عرض بکنم، صدقه رو شما وقتی میخواید بدید لازم نیست که حتما یقین کنید این آقا فقیره. صدقه است معمولا هم چوره دیگه.
بله.
دست دراز کرده شما دادی، ولی رد مظالم نمیشه اینجوری باشه.
باید مطمئن باشه.
بله رد مظالم باید به کسی بدی که مطمئن نیست که فقیره. این فرقشه. وقت اینجوری بگیم کسی را که مطمئن نیست فقیره میخواد صدقه بدی، خب چه بهتر که من صدقه که میدم نیت رد مظالم احتیاطی بکنم، که اگر رد مظالم بگردنم هم حتی رفت میشه.
درست. خیلی ممنونم جناب استاد وحیدپور عزیز. گفتن فضله حیوانات کوچکی مثل پشه و مگس که گوشت ندارن چه حکمی داره؟
پاکه. فضله اینها پاکه. حشرات. بله حشرات. اینجوری بفرمایید. حشرات فضلشون پاکه به دلیل اینکه اینها اصلا گوشت ندارن و اصلا نمیشه به شما، یعنی نمیشه اصلا بگیم اینها حلال گوشتن یا حرام گوشتن. گوشت ندارن اینها. البته خوردن اینها جایز نیست. خوردنشون جایز نیست. ولی به دلیل اینکه اینها عرض می شود که خون دارن و پشه خون داره، خونش جهنده نیست. فضله حیوانی نجس است که حرام گوشت باشد و خون دوتا قید. حرام گوشت باشد، گربه، گربه حرام گوشته بله، خون جهنده داره بله، فضلش نجسه بله. خرگوش حرام گوشت است بله، خون جهنده داره بله، پس فضلش نجسه. ولی حشرات، حشرات که اصلا خون جهنده ندارن ولو اینکه خوردنشون حرامه. ماهی اصلا ماهی هم دیدی فضله میکنه تو آب.
بله.
دیدی تو آب پاک اشکال هست.
بله. عرض کنم که 0922-3820 باز در ادامه سوالای قبلیه.
بله.
گفتن بانک ها وقتی به شخصی وام میدن برای شریک شدن در کاری خاص، اما فرد اون پول رو مثلا صرف خرید چیزی میکنه، آیا اکنون سودی که فرد میده مشکلی داره؟
حتما اینا مشکل داره، چون معلوم میشه که این سوری بوده، واقعی نبوده. چون اگر واقعی باشه طبق اون قرارداد عمل میشه، اینا سوریه. مثال من بزنم، میگه که ما به شما وام میدیم برای خرید لوازم منزل، و طرف خرید لوازم منزل نمیکنه که، میره سوری یه فاکتوری میگیره میاره میده به بانک. بانک هم معمولا تشویق میکنه، متاسفانه بانک ها میگه بار یه فاکتور بیار حله. اینجوریست. خب واقعا این معامله شرعی اتفاق افتاده؟ خیر، هیچ معامله شرعی اتفاق نیفتاده. بعد این طرف پول رو گرفته میره مثلا فرض کنید که برای یه کار دیگه به یه زخم دیگه میزنه، اون جایز نیست دیگه. بانک وقتی پول رو به مشتری میده حتما باید یک معامله شرعی اتفاق بیفته، حتما. شما چی باشه معامله شرعی چیه؟ حتما به صورت جعاله حقیقی نه سوری، به صورت مرابحه حقیقی نه سوری، به صورت وکالت حقیقی نه سوری و سایر موارد، فروش نقد و اقساط مثلا فرض بفرمایید تا درست باشه. بله
خیلی ممنونم. سوالی که بیننده بزرگوار پرسیدن، فرزندی که کسی رو نداشته و دیگران بزرگش کردن، خب الان برای ازدواجش در واقع اجازه میخواد گرفته بشه؟
دختر دیگه، پسر که نیاز به اذن نداره، دختره. دختر اگر بالغه باشه، صغیر که نه، بالغه دیگه به بلوغ رسید، به حد بلوغ به حد رشد هم رسیده، ولی پدر نداره. بله فرزینه.
مشخص نیست مثلا پدر و مادرش، حالا از این بچه‌هایی که گاهی
میارن تو خونه بزرگ
بله،
میکنن
بزرگ میکنن.
بله پدر نداره، پدر بزرگ، پدری هم نداره، این نیاز به اذن نداره. بیشتر توضیح بدم؟
اگر سلام.
ولایت دختر به عهده دو نفر بیشتر نیست، پدر و پدر بزرگ پدری. مادر ولایت نداره، دایی ولایت نداره، عمو ولایت نداره، اینا
حاکم شهر ولیش نمیشه.
نه تو این جهت خیر، تو این مسئله خیر، جاهای دیگه بله، تو این مسئله خیر. یعنی تو مسئله ازدواج دختر باکره بالغه رشیده که این سه تا خصوصیت داره، اگر پدر نداره، پدر بزرگ پدری نداره، نه حتی نیاز به اجازه مشتری جامعه شرایط هم نیست.
بله. و سوالی که حالا من چکیدش رو بخونم، پدری از دنیا رفتن و مقداری نماز و روزه داشتن، خب الان فرزند موظف پسر بزرگ به این که در واقع قضا بکنه، امکان گرفتن روزه ها رو ندارن و حالا امکان مالی هم ندارن که بتونن در واقع نماز.
یعنی خودش مریض اصلا روزهای خودش هم نمیتونه بگیره، چه روزهای
بحث بودن. مالیش هم که مشکل
داره، خب تکلیف نداره دیگه، همچون که روزهای خودش نمیتونه بگیره، روزهای پدرم نمیتونه بگیره، مریضه، این تکلیف نداره. اون وقت تکلیف نداشت، اگر مالی دارد که بتونه اجیر بگیره، خب بله، مالی هم نداره هیچ.
حالا اگر این پسر بزرگ تکلیف نداره ولی فرزندان دیگه هستن که از هر لحاظ این تمکن رو دارن،
تکلیف ندارن اونا،
یعنی اگر لطف بکنن این کارو
بکنن. ببینید دنیا چقدر واقعا پسته، ببینید چقدر پسته. پدری که یک عمر خلاصه زندگیشو گذاشته برای این بچه‌ها، الان باید از عالم برزخ تو عالم قبر التماس کنه اینکه بچه‌هام اگر میشه لطفی بکنن، یه نمازی یه روزه‌ای برای ما. اینقدر الان دست پدر کوتاه و محتاج فرزندانش. خب اینجا اون وقت دیگه اخلاق حکم میکنه به این که این بچه ها، نمیگیم تکلیف شرعیه، وی از نظر اخلاقی واقعا حکم میکنه به این که این بچه ها،
پدری که دستش واقعا کوتاهه،
پدری که دستش کوتاهه، گرفتار تو عالم برزخ، یه عمر برای شما زحمت کشته، چهار تا نماز روزه شو خلاصه انجام بده،
خدا ان شاء الله عاقبت بخیر میکنه. فکر کنم فرصت میشه یک سال دیگه بپرسم. 912-5123 گفتن دست بوسیدن علما چه حکمی داره؟
ببین اصلا عنوان علما رو نگیریم، اینجوری شما بفهمید، بوسیدن دست پیامبر یا اوصیای پیغمبری معلومه، ائمه پیغمبر. آیا غیر هم ما میتونیم خودمون رو کوچیک کنیم، خم بشیم دست یا نه؟ این بحثیه. بله مواردی بله، یکی از اون موارد پدر و مادره، دست پدر و مادر، یک. دو دست عالمه، بله اینا رو دلیل برش داریم، روایات برش داریم، تکریم عالمه، همونطور که پدر مادر شما تکریم میکنید، بزرگداشت پدر مادر، و همینطور تکریم عالم، تکریم عالم بزرگداشتش، بزرگداشتش به اینه که او رو احترام بکنید. حالا تو عرف احترامش فرض بفرمایید که به انواع مختلف دیگه، فرض بفرمایید جلوتر از او راه نرید، یکیش هم این است که دست او رو میبوسید، بله این تکریم عالمه، احترام عالمه، هیچ اشکالی هم نداره.
خیلی ممنونم جناب استاد وحیدپور عزیز، خیلی لطف کردید مثل همیشه جامع و کامل به سوالات بینندگانمون پاسخ دادید.
بنده متشکرم هم از شما و هم از بینندگان خوب و عزیزمون. یه نکته من می‌خواستم بگم اگه فرصت باشه خیلی سریع عرض بکنم. چه خوبه که همه ما در نشر احکام شرعی شریک باشیم. حالا ما به این اندازه که توان داریم میام اینجا پاسخ میدیم، آقای حبیبی به این اندازه میان اینجا شرکت می‌کنن، شبکه این کارا رو می‌کنه. من فکر می‌کنم که واقعا بینندگان عزیز ما الان همین برنامه‌ای که پخش میشه رو خیلی میتونن ازش استفاده بکنن. حالا یه وقت همین مسئله رو که جوابش گرفته جایی دیگه میتونه همین رو بر بگه، یه وقت میتونه از همین کلیپ ها استفاده بکنه. داشتیم
بله، تو آرشیو خود شبکه‌ام موجوده.
موجوده، داریم الان. بعضیا تو آپارات مثلا میره کلیپ درست میگذاره، جای دیگه میگذاره، جای پخش میکنن. خود اینها اگر بدونید چقدر فضیلت و ثواب داره در اینکه افرادی که احکام شرعیشون نمیدونن، ما در اصل
گروهای مختلف در واقع میتونیم کلیپ ها رو پخش بکنیم.
بله، کمک بکنیم به اینکه ترویج بشه احکام، ترویج. فقط خودتون نباشه توی برنامه مثلا گوش بکنید بشینید یه مسئله، نه، این رو بتونید سرایت بدید به دیگران، خدای متعال خیلی عنایت میکنه.
ضمن که توی خود کانال شبکه هم توی پیام رسانه‌های مختلف تقطیع شده سوالات هستن، یک سال یک سال تقطیع
خیلی خوبه. من اینو اطلاع نداشتم،
حجمش هم خیلی کمه، به راحتی میتونن اینو توی گروه
من اطلاع نداشتم. بله. خب این کار شده دیگه، خیلی هم خوبه.
زنده باشید. خیلی ممنون از تذکر به جای حضرت عالی. از همکاران تلاشگرم خیلی تشکر میکنم و از همراهی صمیمانه شما. در سایه سار امن ایمان، در پناه خدای مهربان پایدار باشید و جاویدان. یا علی مدد، خدا نگهدار.